ساعت 15 سه بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس سینمای ایران درگذشت. نایب رئیس مجلس میگوید برای حفظ انسجام و وحدت ملی حصر و ممنوع تصویری باید حذف شوند. و آمریکا مجدداً ترکیه را تهدید کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم. عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس سینمای ایران روز جمعه در بیمارستان با هنر تهران درگذشت. آقای انتظامی که در 94 سالگی درگذشت در محله سنگلج تهران متولد شده بود. او که در عرصه بازیگری تئاتر فعال بود در سال 1348 با فیلم سینمایی گاو ساخته داریوش مهرجویی رسما وارد عرصه سینمایی حرفه‌ای ایران شد. عزت الله انتظامی در فیلم‌های بسیاری از جمله ناصرالدین شاه آکتور سینما، هامون، خانه‌ای روی آب، کمال الملک و دیوانه از قفس پرید به ایفای نقش پرداخته است. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اتفاقاتی نظیر پایان حصر و پایان ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میتوانند موجب حفظ انسجام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی شوند. آقای پزشکیان در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه پایان حصر و ممنوع تصویری چقدر بر وحدت و انسجام ملی تأثیر دارد میگوید
من معتقدم باید همه اینا حذف بشه. من معتقدم اگر میخوایم انسجام کشور به وجود بیاد باید اون عقده ها و گره های موجود رو فعلا نادیده بگیریم.
مسئله حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به یکی از مباحث کشدار در سالهای اخیر بدل شده است. روز 16 مرداد علی مطهری از نمایندگان مدافع پایان حصر در جلسه جنجالی با حضور وزیر دادگستری خواستار پاسخگویی او شده بود. بر اساس گزارش‌ها در جدیدترین تلاش حسن روحانی برای رفع حصر، آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر با آن مخالفت کرده است. زهرا رهن نورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از اوائل اسفند ماه سال 1389 تا کنون در حصر خانگی اند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییترش با اشاره به شرایط کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه نوشت که آمریکا برای آزادی این مرد به گفته او بیگناه بهایی پرداخت نمی کند، اما کمکهایش به ترکیه را کم خواهد کرد. آقای ترامپ همچنین نوشته است که کشور ترکیه برای سالیان متمادی از قبل آمریکا سود برده و چنانچه این کشیش را آزاد نکند شاهد تحریم‌های بیشتری خواهد بود. به رغم این تهدید دوباره، لیر واحد پولی ترکیه روز جمعه دستخوش تغییر نشد و همچنان به قیمت 58 لیر به ازای هر دلار خرید و فروش شد. واحد پولی ترکیه در هفته‌های اخیر و با تنش به وجود آمده میان آمریکا و ترکیه بر سر کشیش آمریکایی زندانی و وضع تعرفه‌های گمرکی سقوطی بی‌سابقه را تجربه کرده است. با این همه با کمک سرمایه‌گذاران خارجی نظیر قطر و حمایت مردم ترکیه توانست مجدداً به ثبات نسبی برسد. لیر مجموعاً در سال جاری میلادی 34% از ارزش خود را مقابل دلار از دست داده است. صندوق بین المللی پول به تازگی آمار تولید ناخالص سرانه کشورهای گوناگون در طول 44 سال گذشته را منتشر کرده است. بر پایه این آمار تولید ناخالص سرانه ایران در مقایسه با کشورهای از جمله ترکیه یا کره جنوبی در 14 دهه گذشته کاهش داشته است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره این آمار صندوق بین المللی پول از او پرسیده. بشنوید.
اگه مقایسه کنیم ایران رو با کشورهایی مثل فرضاً ترکیه، کره جنوبی یا حتی میانگین بین‌المللی، در اون کشورها رشد مسیر هموار رو به بالا رو داشته، در مقابل ایران دارای یک پرش‌ها، خیزش‌های ناگهانی و این نشان دهنده بخشش تنش‌های داخلی مثل کشمکش‌های سیاسی، جنگ یا تعدیلات اقتصادی که انجام شده یا حتی تحریم‌ها که در این نمودار به خوبی خودشو نشون میده و باعث افت و خیز شدید میزان تولید ناخالص خالص داخلی سرانه به قیمت دلار بوده.
با توجه به مقایسه‌ای که بین ایران و کره جنوبی یا ایران و ترکیه میشه انجام داد بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، با توجه به اینکه کره و ترکیه هر دو رشد داشتند در بیش از 40 سال گذشته، آیا به نظر شما این افزایش تولید ناخالص سرانه این دوتا کشور در مقایسه با ایران به معنای افزایش رفاه جوامع این دو کشور هست؟
البته شاید نشه گفت رفاه کاملا بازتاب پیدا میکنه به دلیل این آمار یا بالا رفتن تولید ناخالص داخلی، منتها شرط بالا رفتن رفاه و بهبود وضعیت هم خانوار یا فرزند بنگاه ها شرکت ها افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت دلار جاریه. بنابراین بله میشه گفت که این یکی از شاخصهایی که نشون میده وضعیت این کشورها هم از کره جنوبی یا ترکیه بهتر از ایرانه، کما اینکه مقایسه های دیگه و شاخص های دیگه هم همین رو نشون میده. فرضاً سرمایه گذاری، مثلا بالا رفتن مصرف یا حتی دسترسی به آموزش پرورش یا حتی وضعیت گروه های اجتماعی مثل زنان یا کودکان در این کشورها به مراتب وضعیتشون بهتر شده و حتی آینده، یعنی مسائلی مثل فرضاً بیمه های عمومی یا دسترسی به بهداشت در این کشورها بهبود پیدا کرده نسبت به ایران.
چه مؤلفه هایی در تولید ناخالص سرانه یک کشور دخالت داره؟
اولا به کارگیری مؤثر و بهینه منابع که می انجام به بالا رفتن ارزش افزوده و ارزش منابع اون کشور و همچنین افزایش سهم کشورها در فرضاً جذب سرمایه یا بازرگانی خارجی.
شما مقایسه کردید ایران رو با ترکیه و کره. چرا ایران در 40 سال گذشته از این دو کشور که جلو بوده ازشون عقب افتاده؟
بخشش مربوط میشه به تنش‌هایی مانند انقلاب یا تحریم‌ها یا فرضاً جنگ با عراق، بخشش هم مربوط میشه به ناکارآمدی مدیریت داخلی اقتصاد ایران که به هر حال از این منابعی که به هر حال در ایران بیشتر بوده مثل منبع انرژی نتونسته به شکل مثبت استفاده بکنه. اگه بخوایم نگاه بکنیم به سایر شاخص‌ها می‌بینیم که یک، در مورد جذب سرمایه خارجی اون دو کشور بسیار کارآمد بودن، تونستن جذب بکنن و ایران ناموفق بوده، باز به خاطر انزوا، تحریم‌ها و این تنش‌هایی که به هر حال سیاست‌گذاران سیاست‌مداران ایجاد کردن. از طرف دیگه اگر باز مقایسه بکنیم سهم این کشورها در بازرگانی بین‌المللی که اینها سهمشون دائما زیاد شده و الان ما می‌دونیم مثلا کره جنوبی برندای زیادی داره که الان تثبیت شده در بازار بین‌المللی، حالا اینکه ما یک حتی یه برند هم نداریم که در عرصه بین‌المللی باشه.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره آینده تولید ناخالص سرانه ایران چی هست؟
در این آمار دیده میشه که میان تولید ناخالص سرانه داخلی ایران و سایر کشورها شکاف افزایش پیدا میکنه. به معنی اینه که ایران نمیتونه در مقایسه بین‌المللی برای ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه با دیگران رقابت بکنه، بخصوص یعنی کشورهایی مثل ترکیه یا فرضاً کره جنوبی که یک زمانی تولید ناخالص سرانه داخلیش به قیمت دلار نزدیک ایران بوده، اما اونها الان چندین برابر هست این به اصطلاح میزان تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت دلار. بنابراین این تفاوت یا بگیم شکاف میان این کشورها و ایران زیاد میشه. این ناشی از اونه که به هر حال قدرت رقابت بین المللی کاهش پیدا میکنه برای ایران و همچنین حتی رفاه داخلی ایران هم در مقایسه با اونها نمیتونه تحرک زیادی داشته باشه و در همین سطوح فعلی باقی میمونه یا حتی ممکنه کمتر بشه.
شنونده گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بودید با احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، درباره تازه‌ترین آمار صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص سرانه کشورهای گوناگون در 14 دهه گذشته صحبت می‌کرد. محمود صادقی نماینده مجلس ایران در یک توییت نوشته که بنابر اظهار یک مسئول زیرب در اطلاعات سپاه بیش از 2 هفته است که تحقیق و بازجویی از فعالان محیط زیستی بازداشت شده تمام شده و آنها تحویل دادستانی شدند، اما معلوم نیست چرا بازداشت آنها ادامه پیدا کرده. حفاظت اطلاعات سپاه اتهام فعالان محیط زیست رو جاسوسی اعلام کرده، هرچند که وزارت اطلاعات گفته مدرکی دال بر جاسوسی این افراد وجود نداره. نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در همین ارتباط پاسخ داده. بشنوید.
خیلی ممنون که آقای صادقی به عنوان نماینده مجلس که برابر اصل 84 و 86 قانون اساسی راجع به همه موضوعات داخلی و خارجی میتونه اظهار نظر بکنه، در این پرونده ای که تا اندازه ای نگره پور پیدا کرده اظهار نظر کردم. خب تا اینجای مسئله چون به نقل از یکی از مسئولین حفاظت اطلاعات صحبت کردن، پس باید خبر صحیح باشه، یعنی موثق باشه. و اما این که چرا آزاد نشدن تا به حال، ببینید متهم وقتی که دستگیر میشه، بازداشت میشه، ظرف 24 ساعت باید پروندهش تعیین تکلیف بشه و بعدش قرار مقتضی صادر بشه. لابد اینا قرار داشتن، یعنی قرار یا وثیقه نمیدونم یا بازداشت موقته. یک تا به حال در زندان موندن لابد بازداشت موقته. بازداشت موقت هم هر ماهی یک بار باید تمدید بشه. لابد اون بازداشت موقت چون تمدید شده و حالا باید مقام قضایی تصمیم بگیره یا مجدداً بازداشت موقت رو تمدید کنه یا اینکه وثیقه صادر کنه، یا اگرم وثیقه دارن به خانواده ها که اگر نتونستن تا به حال وثائق رو تهیه کنن از حالا وثیقه رو تهیه کنن و صورتی که اعلان شد تودیع کنن تا آزاد بشه.
آقای احمدی، وزارت اطلاعات هفته ها پیش اعلام کرد که مدارکی دال بر جاسوس بودن این فعالان محیط زیست بازداشت شده یافت نشده، اما قوه قضاییه نظری مخالف با این داشته. حالا حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران اتهام این افراد رو جاسوسی اعلام کرده.
من منصرف از اختلافی که بین این نهادها هست، واقعیت قانونی رو میگم نه حقیقت موضوع. برابر قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین، ضابط دادگستری چند تاست؟ نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، حفاظت، نه ضابط دادگستری. دادگستری است که تشخیص میده یک پرونده ای رو برای تحقیق به کدام یک از این ضابطین بفرسته، حالا به وزارت اطلاعات یا به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. خب این پرونده الان در اختیار حفاظت اطلاعات سپاه پاسدارانه. این که وزارت اطلاعات میگه جاسوس نیستم، من نمیدونم آیا پرونده رو در اختیار دارن یا در اختیار ندارن. تصمیم نهایی و اتخاذ تصمیمی که منجر به این خواهد شد که این افراد آیا اتهام جاسوسی برشون وارده یا نیست، مسئله ضابط نیست. یعنی ضابطین نمیتوانند تعیین تکلیف بکنن بگن چه اتهامی متوجه متهمینه. این قوه قضایی است، یعنی اون مقام قضایی رسیدگی کننده است که باید تشخیص بده آیا عمل کرده این مجموعه عمل کردشون مغایر و مخالف با قانونه یا طولن جاسوسیه یا نه. تشخیص این موضوع با مقام قضاییه.
آقای احمدی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران عیسی کلانتری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا خبر داده که قوه قضاییه به سازمان محیط زیست دستور داده که وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشتی رو پیگیری نکنه. شما تصور میکنید چرا میخوان که پیگیری نشه؟
من در مورد بخش اول که کی باید تشخیص بده آیا فردی جاسوسه یا جاسوس نیست، اگر به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مراجعه بکنیم، قانون ۱۳۶ تصویب شده، یکی از حدود اختیارات وزارت اطلاعات تشخیص این مسئله که کی جاسوسه کی جاسوس نیست و از نظر قانون وزارت اطلاعات مرجع تشخیصه. اما از طرفی همینطور که گفتن وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات و سپاه پاسداران و دیگر نهادها ضابط عدلی‌اند. این قوه قضاییه است که پرونده رو به کدام ضابط میفرسته. خب اینجا فرستاده به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. حالا اگر مقام قضایی نظر کارشناسی رو بخواد، خب باید از وزارت اطلاعات نظر کارشناسی اونا رو بخواد به عنوان مرجع تشخیص جاسوس. خب اون بحث جدایی میشه. در عین رسیدگی قطعا اگر پرونده به دادگاه بیاد، دادگاه رسیدگی کننده نداد چرا دادگاه رسیدگی کننده قطعا این سوال رو از وزارت اطلاعات خواهد کرد. اما آنچه که از زبان آقای دکتر کلانتری بیان شد، آقای دکتر کلانتری به علت تخصصی که داره، به علت موقعیت و جایگاهی داره، رئیس سازمان حفاظت محیط زیسته و با این افراد سر کار داشته، نظر شخص خودش رو به عنوان یک مسئول، به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که با این افراد سر کار داشته و حوزه کاری اونا رو میدانسته، نظریات خودش رو گفته. ولی این که دخالت در کار قضا باشه، خب طبیعیه دستگاه قضایی اگر فردی به قصد دخالت در یک امر قضایی رو خود مداخله‌ای داشته باشه، چنین تذکری رو خواهد داد.
نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان از ایران بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید و بشنوید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم، وبسایت رادیو فردا با خبر درگذشت عزت الله انتظامی، آقای بازیگر سینمای ایران، به روز شده که خبر نخست وبسایت ما هست. اگر علاقمند به فوتبال هم هستید، بدونید که در چارچوب بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا، بازی تیم المپیک فوتبال المپیک ایران با کره شمالی 2-0 به نفع ایران دنبال میشه.